أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فداه و تعجیل در ظهور با برکت آن حضرت صلوات عنایت کن. بحث ما این شبها راجع به آثار وضعی گناه و کیفرهای دنیایی گناه بود. عرض کردیم گناه دو دسته کیفر دارد، یکی کیفر اخروی که اون کیفر کامله، یک کیفری هم تو دنیا دارد، یک گوشمالی هم خدا در دنیا میده، گرچه این کامل نیست، ولی به هر حال برای این که گاهی گناهکار به خودش بیاد توبه کنه و گاهی بداند که اعمال و آثار منفی که انجام میده اینها چه آثاری و چه تبعاتی در پی دارد. ثواب هم اینطوره، آدم کار خیرم که میکنه دو جور پاداش داره، یه پاداش دنیوی داره، خدا میفرماید استغفار کنید برکت پیدا میکنید، قرآن میفرماید روزه بگیرید تقوا پیدا میکنید. یه آثار دنیایی دارد کار خیر، یه آثار اخروی. ولذا ما در دعا هم میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. امام صادق فرمودن این حسنه در دنیا منظور رزق، حسنه در آخرت منظور مغفرت و بهشت. هر عملی چه مثبت چه منفی دو دسته آثار دارد، یکی تو دنیا یکی آخرت، که بحث ما رو آثار دنیایی بود نه آثار اخروی. گناهانی که ما انجام میدیم یک کیفرهایی تو همین دنیا دارد. خوب عنایت کنید چی عرض میکنم. کیفر گناه توی دنیا دو قسمه. کیفر گناهی که ما انجام میدیم تو دنیا دو جوره. یک کیفر فردیه، یعنی یک کسی که یک گناهی میکنه این مبتلا به یک چیزی میشه، گرفتاری میشه، اینو میگن فردی. یه وقت کیفر اجتماعیه، مثل قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط. عذاب میاد تمام جامعه زمان نوح رو آب میگیره، تمام قوم ثمود رو عذاب میگیره، تمام قوم صالح رو عذاب میگیره. کیفرها دو جوره، بعضی اوقات فردیه، بعضی اوقات اجتماعیه. بعضی کیفرها همه جامعه رو میگیره، مثل یک زلزله، مثل یک سیل. بعضی کیفرها نه، این فرد گناهکار رو میگیره. من امشب 5-6 تا از اون کیفرهای فردی رو برای شما میگم، انشاءالله فردا شب اجتماعی رو، که اگر کسی تو این دنیا گناه کرد، حالا گناه هم مختلفه، گناهان جنسیه، گناهان زبانیه، گناهان مالیه، اگر کسی مرتکب گناه شد رو خودش چند تا اثر میگذاره، به اینا میگیم آثار فردی. این غیر از آثار اجتماعیست، غیر از این که مثلا تو جامعه چه اثری میذاره، با اون من امشب کاری ندارم. امشب بحث من رو آثار فردی گناهه، یعنی کسی که مرتکب گناه میشه چه آثاری تو زندگی شخصی خودش داره. خب اینا زیاده، من 5-6 تاشو امشب براتون عرض میکنم. یکی از اونها قرآن میفرماید زندگی سخت، معیشت زنکا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. کسی که مرتکب گناه میشه زندگی ناخوشی داره، ناآرامه، مضطربه، آرامش نداره. این یکی از آثار گناه تو دنیا. شما نگو ای آقا اینقدر آدم گناه میکنه خیلی هم خوشه، راحت هم زندگی میکنه. نه، خوشی رو شما چی تعریف میکنی؟ مثل همون کسی که به حضرت موسی گفت به خدا بگو من که هرچی گناه میکنم هیچ طوریم نمیشه، خیلی هم راحت دارم خوشی میکنم، معصیت هم مرتکب میشه. خطاب شد موسی بهش بگو تو از لذت مناجات با من محرومی. یه بی نماز نمیفهمه لذت نماز یعنی چی، یه کسی که به اهل زیارت نیست نمیفهمه زیر قبه امام حسین بودن یعنی چی. این معیشت زنکا ممکنه تو کاخ هم باشه، عبدالملک مروان تو کاخ بود، همه زندگی هم داشت، همه امکاناتی هم داشت، اما دچار افسردگی و اضطراب شده بود، به بستر افتاده بود و ناله میکرد، مریض بود، همه امکاناتی هم بود، نوکر و خادم و کنیز و پول و کاخ و قصر و گفت در کاخ رو باز کنید، پنجره رو. پنجره کاخش مشرف به یک رودخانه ای بود، دید یه مردشوی، یه قصالی مرده رو شسته گذاشته زمین. اون موقع قصال خونه که نبود، کنار رودخونه میشست. مرده رو شسته گذاشته روی زمین، صاحبای میت نیومدن ببرنش، اینم یه سنگ زیر سرش گذاشته راحت خوابیده، خوابش برد. همینطور که نگاه میکرد گفت ببین این کنار مرده، سنگ زیر سرش، رو زمین خوابه، ولی من تو کاخ، همه امکانات دورم، خوابم نمیبره. اون آرامش غیر از قدرت امام رو گرفتن تو ماشین، مامورم دورش را. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمود این ماموری که کنار من بود، افسر رئیس شهربانی قم، مسلح بود، نیرو داشت، امکانات، ولی میلرزید. من آرام نشسته بود، گفتم چرا میلرزی؟ گفت نمیدونم، یه ترسی تو وجود من. اینو میگن معیشت زنکا. معیشت زنکا کاری به امکانات نداره. یه وقت ببینید تمام امکاناتم برای کسی فراهمه ولی افسرده است، آرامش نداره، اطمینان نداره. موسی بن جعفر تو زندان بود، آرام بود، ولی مامورای برخورد با او، مامورای شکنجهگر، ناآرام بود. این آرامش الهی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یکی از آثار گناه عزیزان، برادران، جوانهای عزیز، اینه که گناه آرامش رو از انسان میگیره. معیشتن زنکا، معیشت یعنی زندگی، زنکا یعنی تنگ، سخت، کلاف، سردرگم میکنه انسان رو، زندگی رو به هم میریزه. احساس ثروت داره، پول داره، امکانات داره، ولی آرامش نداره. روز عاشورا نوشتن امام حسین آرام بود هیچ، اما در سپاه عمر سعد فوق العاده مضطرب بود، با اینکه اون عده داشت، اون عده داشت، او 30,000 تا آدم داشت، اما ابا عبدالله آرامش عجیبی برش حاکم بود. این آرامش در اثر تقواست، در اثر تقواست. این یک اثر گناه که زندگی ناآرام میاره. اثر دوم، قرآن کریم میفرماید قساوت قلب، فویل للقاسیت قلوبهم، وای بر اونایی که قساوت قلب بگیرن. یعنی آدم گناهکار ترحم، عشق، روایت دارد که ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب، قساوت قلب به خاطر کسرت گناه، کسرت معصیت. ولذا اینم یکی از دردهای بسیار و کیفرهای بسیار شدیده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دستقیب، یک کتاب دارد قلب سلیم، در اونجا بحث میکند که قلب باید سالم باشه. قلب یعنی روح، روح در اثر گناه قساوت پیدا میکنه. وقتی قساوت پیدا کرد میبینی موعظه توش اثر نمیکنه. امام حسین روز عاشورا موعظه میکرد، مسخره میکرد، میفرمود مالکم الله تنستو، چرا گوش نمیدید؟ اسم او قولی، حرف منو بشنوید. تمسخر میکرد. این نتیجه رو قساوت قلب موعظه اثر نداره، قرآن اثر نداره. قرآن خوانده میشه، خود خدا میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم و ستمکار از قرآن بهره نمیبره، چون قساوت قلب در او هست. اینم دومین کیفر گناه. دارم کیفرهای دنیوی گناه رو میگم، یکی زندگی سخت، یکی قساوت و روح سخت. روح اگر سخت بشه، لطیف نباشه، نرم نباشه، عاطفه، ترحم نیست درش. ولذا شما این جنایتکارانی که توی تاریخ مرتکب این جنایات میشن، ببینید یکی از دلایل اصلیش همین قساوت قلبه. مقابل قساوت قلب رقت قلبه، قلب رقیق دعاش مستجابه، قلب رقیق ترحم داره، دگرگراست، از موعظه اثر میپذیره، نتیجه میگیره. این ولذا رسول گرامی اسلام سفارش میکرد گاهی برید قبرستان، چون قبرستان قساوت رو میبره. قرآن گوش بدید، چون قرآن گوش کردن قساوت قلب رو میبره، زنگار رو میبره. این دومین کیفر گناه تو دنیا. بحث من رو آخرت نیست، بحث من اینه هر کسی نگاه به نامحرم کرد، دروغ گفت، مال حرام خورد، تو همین دنیا خدا میفرماید ما، چون تو قرآن میگه نکال، نکال یعنی اون تبعات گناه. چند جا تو قرآن تعبیر بعصا داریم، ذرا داریم، نکال داریم. اینا منظور آثار دنیوی گناهه. یک گناهکار قبر چه خبره بمانه، قیامت چه خبره بمانه. تو همین عمر دنیا قرآن میگه معیشت زنکا، یعنی زندگی سخت میشه. دوم قساوت قلب پیدا میکنه. سوم که اینم خیلی خطرناکه، در سوره 8 میفرماید بحران هویت، خودفراموشی. یه انسان گناهکار خدا فراموش میشه، بعدم خودفراموش. یعنی چی خودفراموش میشه؟ یعنی استعدادش، عقلش، فطرتش. آدمی که شهوترانه فطرت رو فراموش میکنه، آدمی که اهل شهوترانیست عقل رو فراموش میکنه، آدمی که اهل گناهه نعمت ها. ببینید خدا دو دسته نیرو در انسان قرار داده، یکی نیروهای مثبت مثل عقل، مثل فطرت، یکی هم نیروهایی که میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، مثل غضب، مثل شهوت. سومین اثر گناه اینه که انسان خود فراموش میشه. آیهش براتون بخونم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مردم خدا رو فراموش نکنید که خود فراموش میشید. یعنی هویت، امروز توی اصطلاحات جدید میگن بحران هویت، میگن این آقا بحران هویت داره، خودشو فراموش کرده، عقلشو فراموش کرده، فطرتشو فراموش کرده، استعدادشو فراموش کرده. چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. اگر یه کسی اون سرمایه هایی که خدا بهش داده فراموش کرد، این اثر گناهه که خدا میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آدمی که خود فراموش شد، شهوت برش غلبه میکنه، غرایز برش غلبه میکنه. ولذا این که عزیزان تو اسلام روی توبه خیلی تاکید شده، برای همینه، برای اینکه توبه خود فراموشی رو از بین میبره. آدم توبه یعنی بازگشت، به خود برگشتن، به فطرت برگشتن، به هویت خود برگشتن. شما یه شب 21م، یه شب عصر عرفه، یه زیارتگاهی که میرید عشق میریزید، به خودتون برمیگردید، بازگشت به خود. این که انسان بفهمه ظلم تو نفسی، من به خودم دارم بد میکنم، گناه که میکنم. گناهکار اولین لطمه و اولین ضربه رو به خودش میزنه. این اثر سوم گناه، بحران هویت. اینو هر کدوم توضیحاتی داره، منتها من مختصر رد میشم که همشو امشب بگم. کیفرهای فردی گناه تو دنیا چیه؟ یک انسان گناهکار زندگی سخت پیدا میکنه، قساوت قلب پیدا میکنه، خود فراموش میشه. این سه تا. چهارم که اینم خیلی بده، قرآن میفرماید شیطان میشه رفیق آدم گناهکار. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. خیلی آیه عجیبیه این آیه، خیلی عجیب. قرین یعنی دوست، کسی که همراه شماست بهش میگن قرین. قرآن میفرماید اگر کسی با خدا قهر کرد شیطان میشه رفیقش، وقت شیطان بهش الهام میکنه، شیطان به دلش میاندازه. امیرالمومنین علیه السلام از کنار حسن بصری رد میشد، حسن بصری ایستاده بود، آقا امیرالمومنین علیه السلام با او گفتگویی دارد. حالا من یه بخشش رو عرض میکنم. حسن بصری در جنگ جمل نیامد. آقا بهش فرمودن چرا نیامدی؟ گفت شنیدم یه ندای درونی به من میگه قاتل و مقتول تو این جنگ میرن جهنم. لذا من خودم رو کنار کشیدم، گفتم قاتل و مقتول میرن جهنم، لابد هر دو سپاه اشتباه میکنن. آقا فرمود اون ندای شیطان بوده که به دل انداخته. درستم گفته، قاتل و مقتول از سپاه دشمن، چه اونایی که کشتن چه اونایی که کشته شدن میرن جهنم. اما سپاه ما اینطور نیست، قاتل و مقتولشون در مقتولشون شهید، قاتلشون هم رزمنده است، بهشت میره. میخوام اینو بگم که ندای شیطانی، عکسش هم هست. هر وقتی آمد خدمت ابا عبدالله توبه کرد، عرض کرد آقا من روزی که قرار شد بیام فرمانده بشم راه رو بر شما ببندم، یه ندای درونی میشنیدم میگفت ابشر که بل جنه، برو بهش در انتظار توست. دلم قرص بود، محکم بود که آخر این کار خیره. خودم نمیفهمیدم یعنی چی، کدوم بهشت؟ راه پسر پیغمبر رو بستن این بهشته؟ فهمیدم که منظور این آخر کار بوده. ولذا ما دو دسته ندا تو دلمون هست. حدیث هم داریم قلب دو تا گوش داره، اذن خیرن و اذن شر، یه گوش خیر یه گوش شر. اینا البته برای اینکه ماها بفهمیم اینطوری حرف زدنو، چون اینها مباحث دقیق معرفتی است. قلب منظور روحه، اذن منظور کانون ادراکه. یعنی قلب دو دسته، روح آدم دو دسته ادراک داره، ادراک به خیر، ادراک به شر. روایت داریم وقتی آدم یه کار خیری میخواد انجام بده، اون ندای خیر میگه افعل افعل، برو برو انجام بده. ندای شر میگه لا تفعل لا تفعل، نرو نرو، نده، کمک نکن، خودت نیاز داری، پیری داری، کوری داری، اولاد. اون میگه نه، این میگه آره. تو گناه هم همینطوره. فرمود وقتی بنده میخواد یه گناهی انجام بده، اون ندای خیر میگه لا تفعل لا تفعل، نرو نرو، آخرش بده، عاقبتش بده، این شهوترانیه، این معصیته. اون یکی میگه افعل افعل، حالا همه گناه که اون کارش توجیهه، اب نداره، توبه میکنی، وقت زیاده. اون ندای خیر به انسان میگه سرعت در توبه. اون ندای شر میگه نه، کندی، تسویف، وقت زیاده، فردا. شما خودتونم اینو احساس میکنید. گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دیدی این مجرما، ای تا خونه میاد بیرون برم خدا معرفی کنم، دوباره بر میگرده، اینقدر با خودش ور میره تا بالاخره کدوم از این دوتا غالب بشن. این دوتا نیرویی که در درونه از دو جا دستور میگیره، یکیشون از خدا، یکی شیطان. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم، شیطان به قلب اولیایش وحی میکنه، خط میده. ملائکه به قلب مؤمنین، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یه کاری کنید آقا قلبتون نشه فرودگاه شیطان. قلب اگه شد فرودگاه شیطان، فرمانش دست اوست. او میگه نگاه کن، او میگه برو. ولذا روایت داریم بعضیا چشمشون گوششون چشم و گوش رحمانی است، بعضیام چشمشون گوششون چشم و گوش شیطانی است. شیطان پشت این چشمه، او میگه چه فیلمی ببین، او میگه پا چه صحنه‌ای بشین، او میگه کجا نگاه کن. شیطان پشت این پاس، کجا برو کجا نرو. ولی اگر کسی با خدا شد، حدیث داریم خدا میگه من میشم گوش او، من میشم چشم او، من خط میدم چیو ببینه چیو نبینه. این چهارمین اثر گناه. گناه تو دنیا آثارش چیه عزیزان که دیرتر رسیدید یه قدری؟ ما داریم آثار دنیوی گناه رو میگیم. چهار تا اثر رو تا اینجا شمردیم. گناه، من کار با نوع گناه هم ندارم، از نگاه نامحرم بگی، از زنا، از شرابخوری، از دروغ، از غیبت، از تهمت، از مال مردم خوری، از خدعه، سوء زن، همه گناه. گناه ها یک وجه مشترکی دارن و اون تلخیه، یه وجه مشترکی دارن و اون دور کردن بنده از خداست، یه وجه مشترکی دارن و اون خوش آمد شیطانه. البته گناه آثار شخصی هم مثلا سوء زن یه اثری داره، غیبت یه اثری داره، اونا رو من کاری ندارم. مجموعه گناه قرآن میگه تو زندگی شما تو دنیا آثار فردی داره و آثار اجتماعی. آثار فردی یعنی آثار شخصی، خودتو که گناه میکنی، حالا زن، بچه، جامعه رو من کاری نداره، خودتو گناه تو زندگیت آثارش اینه. یک، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، ناآرامی میاره، زندگیتو سخت میکنه، سر و تش جفت نمیشه. دو، قساوت. میکرماید گناه روح انسانو قسی میکنه، لذا نه موعظه میپذیره، نه اش در روزه میریزه، نه احساس خوشی نسبت به مردم داره، نه ترحم داره. این دوتا. سوم، خودفراموشی. انساهم انفسهم، آدم گناهکار خودشو فراموش میکنه. یعنی چی؟ یعنی غذا نمیخوره؟ نه، نه خود یعنی شکم. ما دو تا خود داریم، یه خود مادی، اونو کسی فراموش نمیکنه، همچی که زور میشه سراغ نهار میگیره، شب میشه سراغ شام میگیره، اون خود مراد نیست. خود معنوی یعنی فطرتشو فراموش میکنه، عقلشو، استعدادشو. این سه تا. چهارمین اثر گناه در دنیا قرآن کریم میفرماید اینه که گناهکار شیطان بهش حاکم میشه، خط میده، اون ندای خیر تو دلش خاموش میشه، اون ندای شر فعال میشه. و من یعش عن ذکر الرحمن، آیشم اینه، هر که با خدا ارتباطش رو قطع کرد و گناه کرد، نقیز له شیطانن، شیطان احاطش میکنه، فهو له قرین، شیطان میشه رفیقش، خط بش میده. ولذا شما ملاحظه بفرمایید وقتی قرآن آیات توبه نازل شد، شیطان نیروهاشو جمع کرد. حالا مراد از نیروهای شیطان چیه ما نمیفهمیم، ولی خدا تو قرآن میگه شیطان نیروی سواره داره، نیروی پیادم داره. آیه قرآن است، به خیلک و رجلک، رجل یعنی پیاده نظام، خیل یعنی سواره نظام. این آیه ابهام داره، شیطان سوار نظام داره و پیاده نظام یعنی چی؟ بعضی مفسرین گفتن منظور از سوار نظام علمای فاسدن، چون اون با علمش مردم گول میزنه. سوار نظام، پیاده نظام منظور عوام الناسن، مردم عادی، خطاکاری که عادی. حالا قرآن کریم میفرماید شیطان، شیاطین، ابلیس یکی بیشتر نیست، ولی شیطان تو قرآن، ابلیس تو قرآن جمع نیامده. کلمه ابلیس تو سرتاسر قرآن مفرده، چون ابلیس یه نفره، ولی شیطان جمع اومده. شیاطین الجن والانس، شیاطین الجن والانس. خب حالا این شیاطین الجن والانس کیا هستن؟ نیروهای انسی هم ممکنه نیروی شیطان باشن. روایت دارد وقتی آیات توبه آمد، شیطان نیروهاشو جمع کرد. چه کنیم؟ با توبه دکان ما تخته میشه، با توبه کاسبی ما بسته میشه. یکی از نیروهاش گفت تسویف. راه حلش اینه، تسویف. تسویف یعنی فرصت سوزی. هی میگیم وقت زیاده، فرصت زیاده، حالا کو تو همین وقت زیاده، تصادف، فرصت زیاده، باید تصادف از بین رفت دیگه، توفیق توبه پیدا نمیکنه. فرصت سوزی کنیم. ولذا رسول خدا به ابوذر فرمود از این بترس، ایاک و تسویف، تسویف یعنی فردا فردا کردن، فرصت سوزی، به آینده واگذار کردن، این حربه شیطانه. عبیدالله حر جعفی رو امام حسین آمد دنبالش، خب آقا حالا باشه بعدن و امروز و نیامد کربلا. چی شد؟ کربلا رو از دست داد و تو تاریخ هم نامش منفی ماند. افرادی بودن ابا عبدالله دعوت کرد، آقا حالا میای؟ منذر ابن جارود، عذر میخوام، یزید ابن مسعود نهشلی تو بصره است، نامه نوشت آقا نیروها رو جمع میکنم و پیگیری میکنم، و پیگیری هم کرد، یه تعدادی هم جمع کرد. خلاصه آقا بهش فرمود زود باش، عجله کن، ولی وقتی نیروهاش آماده شد که کربلا تمام شد. ترماه آقا را تو مسیر دید، آقا من یه کاری دارم کوفه، آقا فرمود سری برگرد. اصلا نرو، کجا میری سری برگرد؟ نرو، آقا بهت میگه سری برگرد، نرو، به یکی واگذار کن. رفت، وقتی برگشت ابا عبدالله به شهادت رسیده بود. موارد متعدد داریم توی تاریخ از این دست، کسانی که فرصت رو از دست دادن. برادران عزیز، جوانهای گرامی، گناه تو زندگی انسان آثار فردی داره. یه دروغگو، یه بدزبان، یه بدخلق، یک شهوتران، یک کسی که نگاه به حرام داره، صحنه های حرام میبینه، پای فیلم های ابتذال مبتذل می نشینه، این روح بیمار میشه. معیشت زنکا 1، قساوت قلب 2، خودفراموشی 3، رفاقت با شیطان 4. این آثار وضعیشه. نمیتونی بگی نه خیر آقا من میشینم، رو من اثرم نمیذاره، این موسیقی با من کاری نداره. اثر داره، این اثر وضعی گناه. یه وقتی در یکی از این کشورهای اروپایی، یه سالی من برای تبلیغ رفته بودم، یکی آمده بود که آقا مشروب مثلا چه اشکالی داره؟ اون کشور، خیلی کشورهای اروپایی هم اینطوره الان، مشروب کسی بخوره پشت فرمان ماشین ممنوعه، جریمه سنگینی هم داره. یه وسیله هم داشت پلیس اونجا، جلو ماشینا رو گاهی میگرفت، موردی البته، مثلا 10 تا ماشین متوقف میکرد، یه وسیله بود شبیه این نی، لوله‌ای داشت مشک مانندم پایین، میگفت تو این فوت کنید. با این فوت کردن تو این متوجه میشد کسی مشروب خورده یا نه. خود همون آقا راننده تاکسی هم بود تو اون کشور در سوئد، میگفت دو بار امروز منو متوقف کردن تو این فوت کن ببینیم مشروب خوردی یا نه. خب هر دو بارم نه، من مشروب نخورده بودم، کاری بام نداشت. ببینید اینقدر تشخیص میده پلیس که مشروب پشت مشروب خور پشت ماشین بنشینه، قدرت تصمیم گیری پشت ماشین نداره، فرمون ماشین، قدرت تصمیم گیری چرا ممنوعه؟ بالاخره او احساس میکنه یک جای این ضرر به جامعه میزنه. خب ما میگیم آقا قدرت تصمیم گیری در دینت نداری، یه کمی اینو سرایانش داده اسلام. صلوات نبی.